به خودش اختصاص داده و علارغم دریافتی نچندان زیاد ولی خب کیفیتش در مستطیل سبز بسیار خوب بوده. او در ابتدای فصل با نظر آقای قربان بردیف سرمربی سابق تیم فوتبال تراکتور با قراردادی به ارزش حدود 250 هزار یورو که چندان هم زیاد نیست به تیم فوتبال تبریزی پیوست و حالا خیلی از باشگاه‌ها خواهان جذب او شدن و نگاهی دارن به جذب ریکاردو آلوز. در کنار ریکاردو آلوز، صفاهادی و گوستاو واگنین هم دیگر بازیکنان تاثیرگذار تیم تراکتور در فصل جاری هستن. بعد بگیم که آقای قربان بردیف علارغم حضور کوتاه مدتش در تیم تراکتور ولی خب از حیث جذب بازیکن خوب عمل کرد. انگار کسی نمیتونه کلاف سردرگم انتخابات فدراسیون دوچرخ سواری رو باز بکنه و هنوز معلوم نیست که بالاخره نامزدهای انتخابات پیش روی ریاست فدراسیون دوچرخه سواری ایران چه کسانی خواهند بود و اعلام اسامی نامزدهای این فدراسیون باز هم به تعویق افتاد. ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون دوچرخه سواری شهریورما انجام شد و چند هفته بعد هم صلاحیت مدیریتی 10 نفر از نفرات ثبت نام کننده اعلام شد. از اون زمان تا الان، یعنی از شهریورما تا الان که بهمن ماه هستیم و بیش از 4 ماه میگذره، هنوز خبری از فهرست نامزدهای انتخابات دوچرخ سواری نیست و قرار بود که 3 بهمن ماه این اسامی اعلام بشه و خبری از اسامی فدراسیون دوچرخ سواری نشد. بعد ببینیم بالاخره این فدراسیون بسیار مهم و البته پرحاشیه در ماه‌های قبل و بدون ثبات مدیریتی کی رئیس آینده خودش رو خواهد شناخت. در این گیرودار حاشیه‌های دوچرخه سواری بعد اشاره بکنیم به یک خبر خیلی خوب که سمیه یزدانی ملی پوش دوچرخه سواری کشورمون با یک تیم اماراتی قرارداد بسته. او پیش از این هم عضو یک تیم بحرینی بوده و در فصل جدید رقابت دوچرخه سواری با تیم اماراتی SBK قرارداد بسته که میتونه هم تجربه او رو بالا ببره و هم فایده مالی هم برای این رکابزن داشته باشه. قرارداد خانم یزدانی تا سال 2024 با این تیم منعقد شده. زمینه که در کنار سمیه یزدانی باید بگیم که ماندانا دهقان هم دیگر رکابزن مطرح کشورمونه که او با یک تیم اسپانیایی قرارداد بسته. ایران 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 ایران
ورزش ایران. ایران ایران
ایران ایران ایران. خب در این بخش از برنامه بریم به سراغ رشته ورزشی فوتسال و گفتگو با جناب آقای اردهالی از خبرنگاران حوزه فوتسال. آقای اردهالی سلام و وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید که از رقابت‌های لیگ فوتسال و خبرهای دیگری در این خصوص در این رشته ورزشی با ما صحبت بکنید.
بله، مسابقات لیگ برتر فوتسال به هفته‌های پایانی و حساس خودش نزدیک میشه. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته 4 هفته پایانی به صورت همزمان برگزار میشه که هفته 23 رقابت‌ها پنجشنبه گذشته برگزار شد. در مهمترین بازی این هفته مثل سونگون که نیمفصل دوم رو با 9 برد پیاپی سپری کرده بود و یه اختلاف امتیاز رویایی رو کسب کرده بود با تیم‌های دیگه، بالاخره باختش. اونم تو خونه توی بازی جنجالی به کراف الوند 3-2 باخت. تا گیتی پسند جدی‌ترین تعقیب کننده این تیم با بردی که تو خونه زندیبوتون کسب کرد با نتیجه 5-2 به 6 امتیازی مصر برسه و همچنان به قهرمانی امیدوار باشه. تو سایر بازی‌های این هفته گوهر زمین سیرجان و سنیت 3-3 مساوی شدن. صنایع پشتیبان هرمزگان و قند کاترین توی بازی 6 امتیازی برای بقا قند کاترین 2-1 موفق شد شکست بده میزبان خودش رو. روکنازین خاورمیانه مشهد هم 3-0 به آناصنعت قم باخت تا اولین تیم سقوط کننده به لیگ دست اول باشه. فولاد زرن در کرج 3-3 حساس رو با برد 2-0 کسب کرد و سفیر گفتمان تهران هم 5-2 از سد فرشاره مشهد گذشت تا به روند خوب خودش ادامه بده.
بله، از تیم ملی فوتسال کشورمون خبری هست آقای عدالی؟
بله، تیم ملی فوتسال کشورمون بعد از اینکه بازی‌های جام ملت‌های آسیا تموم شد و عنوان نایب قهرمانی رو کسب کرد، آقای شمسایی و دستیانش بازی‌های لیگ رو رصد کردن. طبق برنامه‌ریزی قبلی قرار بود که یه اردوی خیلی مفصلی رو بعد از پایان لیگ برگزار کنن و تعداد زیادی از بازیکن‌های جوان و پریده‌های لیگ رو دعوت بکنن، اما با توجه به دعوتنامه‌ای که رسید از تایلند برای فدراسیون فوتبال کشورمون و دعوت شده از تیم ملی تا یه تورنمنت رو تو این کشور شرکت کنه، حالا تیمایی مثل ازبکستان، احتمالاً ژاپن، مراکش اینا شرکت بکنن، کادر فنی تصمیم گرفته که همون تیمی که روانه جام ملت‌ها کرده رو با 3-4 تا تغییر و تزریق 3-4 تا بازیکن شاخر البته جوان راهی مسابقات بکنه و اون حالا اردوی مفصل رو به زمان دیگه موکول بکنه.
و به جز حالا این اردو و این سفر برنامه دیگری وجود نداره دیگه برای تیم ملی؟
تیم ملی اسفند ماه قراره بره تایلند، یه برنامه هم بازی دوستانه با ازبکستان هست که ازبکستانی قراره بیان ایران، احتمالاً توی فروردین ماه باشه و بعد از اون دیگه برنامه‌ریزی بکنم برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا که مهرماه سال آینده است.
تیم امید فوتسال کشورمون فعاله آقای اردهالی؟
تیم امید فوتسال کشورمون اردوهاش، البته امید نه، جوانان داره برگزار میشه زیر نظر آقای صانعی. برنامه کیشکاپی هم چند وقت پیش بود که یه سری استعدادیابی بود، مسابقات دانش آموزی رو داریم و مسابقات جوانان و جوانان که داره برگزار میشه و آقای صانعی و دستیارش دارن رصد میکنن. در تقویم رسمی ایتو ما مسابقاتی رو حالا نداریم برای جوانان فعلا یا رده های امید، اما تیم ما با توجه به تأکیدی که آقای شمسایی و مسئولان کمیته فوتسال و فدراسیون داشتن تشکیل شده و حالا قراره تو تورنمنت های مختلف اقدام بشه، احتمالا تورنمنت کافا که امروز تیم فوتسال بانوان اون موفق شد عنوان قهرمانی توش کسب بکنه، شاید تیم جوانان ما اعزام بشه به مسابقه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما.
ممنونم، سلام.
خیلی ممنون از آقای اردهالی که در این گفتگو همراه ما بود. اما از فوتسال این نکته هم به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم که مربی دروازه‌بانان تیم ملی فوتسال کشورمون هم مشخص شد و اسخر قهرمانی به عنوان مربی جدید دروازه‌بانهای تیم ملی فوتسال کشورمون از این به بعد حضور خواهد داشت، کسی که سابقه همکاری با وحید شمسایی در باشگاه‌های ایران از جمله تأسیسات دریایی رو داره و در سال‌های قبل هم یکی از دروازه‌بانهای تیم ملی فوتسال کشورمون بود. انتخاب قهرمانی در شرایطی صورت گرفت که مصطفی نظری پیش از شروع رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از کادر فنی تیم ملی فوتسال کشورمون و پست مربی دروازه‌بانان اخراج شده بود. ساعت 19:38 دقیقه است، برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. بریم به سراغ تلفن‌های شما شنوندگان محترم که دریافت کردیم و دوست داریم صدای گرم شما رو بشنویم.
اکنون آقای علی خلیل‌زاده به فرمان تیم پیوست محمد رضا نیرومند از بشهر مقدس.
خیلی ممنون از تماس تلفنی شما شنونده عزیز. خب این بازیکن که در معرض توجه بسیاری از باشگاه‌های کشورمون بود با یک تیم ترکیه‌ای به توافق رسیده و بنابر اعلام رسانه‌های باشگاه قاسم پاشای ترکیه، علی قلی‌زاده با این باشگاه به توافق رسیده، بازیکنی که در گذشته در فوتبال باشگاه بلژیک و در تیم شارلوآ بازی می‌کرد ولی خب زمزمه‌های مبنی بر جدایی این بازیکن از این تیم به گوش رسیده بود از قبل.
من یک سوال دارم در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که بالاخره این جریان انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران چه مشخص میشه؟ جلسه بعدی هیئت رئیسه چه زمانی هست و گزینه‌های خارجی و داخلی برای هدایت تیم ملی ما چه کسانی هستن؟ ممنون میشم اگر این سوال من رو پاسخ بدید.
خب عرض بکنم که درباره تیم ملی فوتبال کشورمون هر چقدر که صحبت بکنیم بازم کمه و نگرانی شما شنوندگان محترم رو درک میکنیم و یه مسئله دیگر هم که حالا وجود داره به بهانه این تلفن بد نیست به اون اشاره بکنیم، این است که ما داریم زمان رو هم از دست میدیم، هم برای برنامه‌های آماده سازی تیم ملی و هم برای برگزاری مسابقات دوستانه در همین اواخر اسفند و فروردین ماه سال آینده که پیش روی علاقمندان فوتبال در سراسر جهانه. بسیاری از تیم‌های ملی فوتبال دنیا برنامه‌ریزی کردن برای انجام مسابقات دوستانه و برنامه‌های تدارکاتی رو خیلی سریع می‌خوان پیش ببرن. حتی تیم ملی فوتبال آمریکا که در رقابت‌های جام جهانی از حریفان ایران بود، در همین یک هفته دو مسابقه دوستانه انجام داده، به خاطر اینکه آمریکا میزبان رقابت‌های جام جهانی در سال 2026 خواهد بود به همراه مکزیک و کانادا. و میخوام به این نکته برسم که کشورهای دیگر و فدراسیون‌های دیگر از رقابت‌های جام جهانی عبور کردن، ولی انگار ما هنوز در جام جهانی و اتفاق‌های جام جهانی فوتبال گیر کردیم و نمی‌خوایم که تصمیم‌گیری درستی رو برای تیم ملی فوتبال ایران انجام بدیم. به حال این خواب زمستانی تیم ملی فوتبال ایران انگار ادامه داره و شاید در بهار هم تیم ملی فوتبال ایران از خواب زمستانی بیدار نشه.
من یه سوال داشتم، حالا موجی برنامه گفتن که یکی از کشتیگرا از کشتی کنار گرفتن به علت کم از درد و اینا، می‌خواستم بدونم نام کشتیگرش کی بود.
خب یه سوالی شما پرسیدید که به مطالب همین برنامه که خدمت شنوندگان ارائه کرده بودیم برمیگشت. بهمن تیموری نام اون کشتیگیر بود که عرض کردم خدمتون، ملی پوش سابق تیم ملی کشتی کشورمون که در رقابت‌های قهرمانی کشور از عرصه کشتی خداحافظی کرد خیلی بی سر و صدا. خب بریم سراغ مطالبی از فوتبال در آن سوی مرزها. در رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس امشب مسابقه تیم‌های دربی کانتی و وست‌هم برگزار خواهد شد. در رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های اسپانیا مسابقه تیم‌های ویارال و رایو وایکانو امشب انجام میشه و در رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه ایتالیا مسابقه تیم‌های اودینزه و هلاس ورونا برگزار خواهد شد. در مسابقات لیگ ستارگان قطر امروز بعد از ظهر تیم الرایان 2-1 مقابل از شمال به پیروزی رسید و الدوحیل هم با یک گل الوکره را شکست داد. مسابقه تیم‌های القطر و العربی هم تا این لحظه با برتری 2-0 تیم القطر جریان داره. از نقل و انتقالات احتمالی فوتبال هم با شما صحبت بکنیم که یک خبر بسیار پر سر و صدا شده در محافل فوتبال اروپا و اون همین است که ممکنه باشگاه بایر مونیخ آلمان جواو کانسلو بازیکن پرتغالی تیم فوتبال منچستر سیتی رو به خدمت بگیره و این بازیکن از باشگاه منچستر سیتی جدا بشه و به تیم فوتبال بایر مونیخ بپیونده در آینده نزدیک. این نکته هم اشاره بکنم که از روز چهارشنبه همین هفته رقابت‌های فوتبال جام جهانی باشگاه‌ها یا رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌های جهان میزبانی کشور مراکش برگزار خواهد شد و این مسابقات اولین رویداد مهم بین‌المللی فوتبال خواهد بود. بعد از رقابت‌های جام جهانی البته در رده باشگاهی انجام میشه و مراکشیان بسیار استقبال کردن از این مسابقات و بلیط‌های رقابت هم بسیار خوب به فروش رفت. خیلی ممنون، متشکرم از توجه همه شما شنوندگان محترم. شبتون خوش و خدا نگهدارتون.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
گزینه یک،
به نام خدا و سلام. شما شنونده برنامه گزینه یک هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی از همکنون به مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. برنامه گزینه یک متعلق به همه کنکوری هاست. شما خانواده های محترم و عزیزانی که دغدغه کنکور دارید، خواهش میکنم این برنامه رو بشنوید و به دیگران هم پیشنهادش کنید. هیراد زاکر مشاور زبده تحصیلی در برنامه گزینه یک به سوالات شما پاسخ خواهد داد. هیراد سلام، وقتت بخیر، خوش اومدی.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب توکلی و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان و دافترهای کنکور.
ما هم بهشون انرژی مثبت میدیم. هیراد، گفتن که کنکور 1402 شرایطش تغییر کرده، تیپ سوالات کنکور تغییر نمیکنه؟
نه، ببینید، تیپ سوالات بستگی به شرایط کنکور نداره، بستگی به مباحث داره. آیا مباحث کنکور تغییر کرده؟ کتابا عوض شده؟ نه، مطالب همون مطالبه. بله، شرایط حاکم بر کنکور تغییر کرده، دروس عمومی حذف میشه، طبیعتا ما توقع داریم که دوز سختی سوالات کنکور بیشتر بشه، یعنی سوالات توی درس اختصاصی سخت‌تر از سالهای گذشته باشه. بله، ولی این به این معنا نیست که ما با یه چیز عجیب و غریب کاملا جدیدی مواجه میشیم که اصلا نمونهش رو ندیدیم. ببینید، شما باید مباحث و مطالب درسی براتون مهم باشه. من از داوطلب عزیزی که این سوالو پرسیدن میخوام یه سوالی بکنم. ببینید، فرض کنید تو کنکور دروس عمومی هم ما داریم مثلا. خب شما داره حرکت شناسی رو همتون خوندید دیگه.
بله.
میدونید توی نمودارهای شتاب زمان که به ما میدن، خب چه مدل سوالاتی میتونن مطرح بکنن؟ وقتی نمودار شتاب زمان میدن معمولا سرعت متوسط میخوان. شما این سوالو حل کردی، بیا حالتهای مختلفش رو سعی کن کار بکن. خب سرعت متوسط دادن، پس سرعت لحظه رو میتونن بپرسن، درسته؟ خب
دقیقا.
حالا که سرعت رو داریم، زمان رو داریم، پس جابجایی هم میتونم بپرسم، مکان لحظه رو هم میتونم بپرسم، کجا مکان منفی بود، کجا مثبت بود، کجا به مبدأ مکان رسید، میتونم بپرسم
کجا تون شونده بود، کجا کون شونده.
اصلا چرا؟ چون هم سرعت داریم هم شتاب، تون شونده کون شونده میتونم. کجا خلاف جهت محور ایکس بود، کجا در جهت محور ایکس بود، چون سرعت رو داریم دیگه. بیشترین فاصله از مبدأ کی بود، کجا سرعت
همه یان چه که ممکنه به ذهن مؤلف سوال برسه رو باید دادم.
دقیقاً. خب آیا این ربطی به این داره که ما از عمومی‌ها سوال داریم یا نداریم؟ دیگه نمودار شتاب زمان همین سوالا رو میشه پرسی، سوال دیگه ای نمیشه ازش طرح کرد که وقتی شما رو همه این حالتا کار کنی شرایط کنکور تغییر کنه. اصلا دو تا دفترچه که برای سوالات تخصصی میذارن بشه 4 تا دفترچه، بشه یه دونه دفترچه،
اصلا کتاب بشه،
اون میاد بیاد چه فرقی میکنه؟ یعنی مطالب همون مطالبه، بله دوز سختی سوالا احتمالاً میره بالاتر ولی مباحث که همونه. یعنی اگر نمودار شتاب زمان بدن اون سوال سخت‌تره رو میپرسن، دیگه سرعت متوسط رو نمیخوان، مثلا میگن بیشترین فاصله از مبدا چقدر بود که یه مرحله سخت‌تر پیدا کردنش، وگرنه چه تغییری میخواد بکنه. اگرم میخواید خیالتون از این راحت‌تر بشه، برین سراغ تدریس اساتیدی که توی این 3 سال، ببینید 98 به نظر من کنکور راحتی بود به نظرم، ولی 99 واقعا سخت بود، 1400 سخت بود. ببینید کدوم استادا بودن که تو این 3 سال تطابق خوبی بین تدریساشون و سوالات کنکور وجود داشته. احتمالاً اتفاق سال 402 هم تکرار خواهد شد، دیگه وقتی 3 سال افتاده مطمئناً سال بعدیش هم احتمال تکرار شدنش زیاده. بریم برنامه پیام بدید، فیلمای بررسی تک تک سوالاتو خودتون بشینید نگاه کنید، دیگه ما دونه به دونه سوالاتو
ببینید ما درست میگیم یا غلط میگیم.
بله نشون دادیم. من همینجا بهتون قول میدم کنکور 402 هم که برگزار بشه ما تو همین برنامه خدمتتون میرسیم و راجع به تطابق و تستای کنکور 402 بهتون توضیح میدیم، راجع به رتبه هایی که تو 402 داشتیم. مطمئنا همین اتفاق میفته، ما هم کار عجیب و غریبی نمی کنیم. وقتی مباحث همون مباحثه، من با یه مثال سعی کردم توضیح بدم، یه چند تا حالت برای طرح مسئله بیشتر وجود نداره. وقتی شما همه حالت‌ها رو بتونید پوشش بدین در واقع سوال جدیدی نخواهید دید و بچه‌هایی که تو کنکور صد می‌زنن دقیقاً همین اتفاق براشون افتاده که تونستن موفق بشن.
بسیار عالی، متشکرم. بچه‌ها 102797 شماره‌ای که میتونید عدد 7 رو بهش پیامک کنید و از مشاوره ی آقای زاکر و رفقاشون بهره ببرید. 102797 اگر به دنبال موفقیت در کنکور هستید، گزینه 1، گزینه 1 شماست. میلاد زاکر پرسیدن که بیروسی گفتم من لیسانس میکروبیولوژی هستم، 7 سال دور بودم از کنکور، عاشق دندون پزشکی هم، درد داره دندون پزشکی، شانس دارم 1402 کنکور بدم یا نه؟
بله خواهش میکنم. ببینید افرادی که با شرایط مشابه ایشون کنکور میدن یه سری نقاط ضعفی خب نسبت به بچه‌ها دارن، مثلا اینکه خب چند سال دور بودن از فضای درسای دبیرستان، مطالب شاید خیلی از خاطرشون رفته باشه، مخصوصا مطالبی که حالا حالت حفظی داره. شرایط کنکور خیلی تغییر کرده، مثلا تراکم جمعیت توی رشته تجربه خیلی بیشتر شده. خب اون موقعی که ایشون کنکور دادن مثلا 400,000 تا ما 420,000 تا شرکت کننده تجربه داشتیم، الان رسیده به 600,000 تا، بیش از 600,000 تا، و اینا یه سری نقاط ضعفه به هر حال، ولی نقاط قوت قابل توجهی هم دارن افراد با شرایط مشابهشون. اینکه هدف واقعی انتخاب کردن، یعنی نه در اثر فشار پدر مادر به چنین تصمیم رسیدن، نه در اثر جوزدگی یا مثلا هدف دوستانشون باشه، خودشون واقعا به این نتیجه رسیدن که برای آینده زندگیشون نیازه که برن این رشته رو بخونن. اون شیطنت نمیدونم 17 18 سالگی هم در وجودشون نیست و نیازی نیست کسی مجبورشون کنه به درس خوندن که حالا بشین متقاعدش کنیم که آقا شما نه بعد درس بخونی برای آینده‌ت. خودشون دیگه به این تصمیم رسیدن و این نقاط قوت هم اتفاقا نقاط قوت بسیار مهمیه، ولی خب بعد از پایه و بیس کار رو شروع بکنه. من حالا مثال میزنم افرادی که با شرایط مشابه ایشون داشتیم، من توصیه‌ام اینه که چه اشکالی داره از سال هفتم شروع کنید. یعنی اگر شما نمراتتون خوب نبوده تو درس‌های عمومی و نیازه که ترمیم معدل کنید، برید از صرف فعل عربی سال هفتم ذهب ذهب و ذهبو شروع کنید، چه اشکالی داره؟ مهم اینه که بتونید نمره خوبی کسب بکنید. برید ریاضی از فاکتورگیری و اتحاد تجزیه شروع بکنید، چه اشکالی داره؟ مهم اینه که اون پایه رو درست بچینید که بتونید مطالب رو بعداً ادامه بدید، نه اینکه ما بریم مطالب کنکور مطالعه کنیم بعد ببینیم ا نیازه که برگردیم مثلا نهم هم کار بکنیم، خب این خیلی حالت بدتری داره. نه از همون پایه شروع بکنیم. مثال میزنم، ما داوطلب داشتیم سال 1400 خانم طاهری، پریسا طاهری، ایشون لیسانس و علوم آزمایشگاهی بودن، عزیزی که شما گفتین میکروبیولوژی خوندن، ایشون علوم آزمایشگاهی خونده بودن، لیسانس گرفته بودن، 10 سال از کنکور دور بودن و شاغل هم بودن، آزمایشگاه کار میکردن. 1400 دندان پزشکی تهران قبول شدن، ساعت مطالعه‌شون خیلی بالا نبود چون شاغل بودم. خانم سمیه کمالی متولد 63 همین امسال 14 بهمن کار رو با ما شروع کردن، دیپلم 81 گرفتن، فرزند 9 ماهه دارن. یعنی ساعت مطالعه خیلی بالایی هم نمیتونستن داشته باشن، فرزندشون مراقبت نیاز داره.
بله بچه من میذاره تو درس بخونی.
بله امسال شدن 1961 که همین تجربه 1401 بانک 14 بهمن 1400
شد. بله
خانم سمیه صابری سال 1400 داوطلب ما بودن، متولد 1160 41 سالشون.
راضی از سنشون داری میگی؟
دیگه بعد اجازه گرفتم بعد
مزاح آقا
اختیار عرض به خدمت که 22 سال هم از کنکور دور بودن، سه تا فرزند دارن، پسر 5 سال نیمه، پسر 11 همی، دختر دانشجو و 99 به 1400 هم همه بچه‌ها خونه بودن دیگه، یعنی غیر حضوری بود و
به خاطر کرونا
ایشون بله 11 شب به بعد درس میخونه، بچه‌ها که میخوابیدن تازه میتونستن برن سراغ درس و تو کنکور 1400 رتبه‌شون شد 1609 تجربی، دانشگاه شهید بهشتی قبول شدن. خانم نجفی سال 95 اصلا انسانی بودن، یعنی ایشون خب زیست و فیزیک و شیمی که مطلقاً نخونده بودن و ریاضی هم که بچه انسانی میخونن خب واقعا خیلی ساده تر از ریاضی که بچه تجربه میخونن، اما رتبه شون شد 75 منطقه 2 تو کنکور 95. یعنی این اتفاق میتونه بیفته به شرطی که از پایه شروع کنین، نقاط قوتتون رو هم واقعا جدی بگیرین.
درود بر شما و کسایی که خودشون رو دست کم نمیگیرن. 1027-97 شماره یه که میتونید عدد 7 رو بهش پیامک کنید، برای بچه‌های همکار ما و همکار آقای زاکر باهاتون تماس میگیرن و بهتون مشاوره میدن. 1027-97 یه گوشه یادداشت کنید. مهراد جان خیلی از بچه‌ها پایه 11 همی هستند، تعدادشون هم زیاده، به برنامه پیام میدن میپرسن که ما از الان باید دقیقاً چی کار کنیم که مسیرمون غلط نباشه.
خواهش میکنم امسال بعد حتما 10 و 11 هم بخونید، هم تشریح هم تست. این که فقط 11 هم بخونیم اشتباه، 10 و 11 هم تشریحی هم بخونید، فقط تستی خوندن هم اشتباهه. چرا؟ بچه‌ای که الان سال 11 هم میشن کنکور 403، برای سال 403 امتحانات نهایی تاثیر 50% تو کنکور داره، برای 402 40%، 403 میشه 50%، خیلی خیلی مهمه. و شما امتحان نهاییتون فقط از سال 12 همه. خیلی از بچه ها میگن خوب رفتیم 12 همه، حالا تشریح میخونیم دیگه. نه، مطالب به هم مرتبطه. شما قراره تو سال 12 همه معادلات مثلثاتی رو امتحان بدین، میشه شما سوال معادلات مثلثاتی حل کنی بدون اینکه روابط مثلثاتی بلد باشی؟ اصلا نمیشه که، چنین چیز امکانش نیست. پس باید تشریح 10 و 11 هم خوب بخونی. تستی هم که مسلمه کنکور از 10 و 11 و 12 داره امتحان میگیره، مطالبم به شدت به هم مرتبطه. این که من میگم امسال هم 10 رو بخونید هم 11 هم، علت داره. شما مهمترین مباحثی که امسال تو ریاضی میخونید کدوم مباحثه؟ تابع، مثلثات، آمار و احتمال، اینا ادامه دهمه. یعنی اگر شما تابع دهمو یاد نگرفته باشی نمیتونی تابع امسال که ادامه شرم یاد بگیری. پس باید به موازات هم بری جلو. ما حتی کلاسایی که برای بچه‌ها میذاریم اساتید یه هفته دهم درس میدن یه هفته 11، یعنی اینا رو به موازات هم دیگه میبرن جلو. خیلی خیلی مهمه. ما توی زیستمون مطالب بی‌نهایت به هم مرتبطه. توی شیمی مگه استوئیومتری شیمی تو 2 سال تقسیم نشده؟ حالا فیزیکش خیلی ربط نداره 11 به دهم، ما میگیم اون رو هم شما حتما بخونید، فیزیک دهم هم امسال مطالعه کن. یعنی فرض کنید آخر امسال میخواد یه کنکور بدید، عرضم به حضورتون که از سال دهم 11 و بتونید تو اون کنکور رتبه خوبی بیارین، یعنی ذهنیتتون اینطور باشه. ولی اگر این کار رو انجام بدین با ساعت مطالعه های بسیار منطقی در کنار اینکه درس میخونید میتونید حالا تفریح هم بکنید ورزش هم بکنید، بهتر نتایج هم کسب بکنید، به شرطی که میگم دهم هم امسال ازش غافل نشین. همین کارو آریان آور انجام داد تو کنکور 1400، بچه ها دیدن رتبه 6 کشور شد، 6 تجربه 1400 با روز 700 مطالعه از سال 11 هم. علیرضا آروین رتبه 4 تجربه 95 شد با روزی 700 مطالعه. مهدی توحیدلو رتبه 13 کنکور شد با روزی 700 مطالعه. این امکان پذیره به شرط اینکه حواسمون باشه یک تشریحی ها رو هم کار بکنیم. امتحان نهایی فقط 12 همه، ولی اگر تشریحی 10 11 هم بلد نباشیم گیر میکنیم. دو، مطالب کنکور بی نهایت به هم مرتبطه، بدون یاد گرفتن پایه کار کردن رو مباحث فقط هدر دادن وقت.
بسیار خوب، فرصتمون تمام شد، متشکرم از تو پیراد عزیز. خواهش میکنم شما شنوندگان عزیز سوالاتتون رو و آنچه که میخواید ازش بهره‌مند بشید و همینطور عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97 1027-97 برای بچه های نخبهی که با آقای زاکر کار میکنن و با همین مجموعه رو هدایت میکنند به شما مشاوره خواهند داد. روز و روزگار، شب و شبانگاه بر شما خوش. خداحافظ.